سلام، امروز پنجشنبه 21 فروردین 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. امروز از انقراض گونه‌های جانوری و چیزی که دانشمندا بهش میگن انقراض ششم صحبت می‌کنیم. سراغ حواشی ساخت سریال نرگس آبیار در مسجد عتیق قزوین که ثبت ملی هم هست می‌ریم و ردپای کربن رو در جدیدترین ساخته دیزنی دنبال می‌کنیم. با من همراه باشید. امروز میخوایم درباره یه موضوع حیاتی حرف بزنیم، انقراض گونه‌های جانوری و چیزی که دانشمندا بهش میگن انقراض ششم. تصور کنین زمینی که میلیون‌ها سال پر از تنوع زیستی بوده، حالا داره با سرعت عجیبی خالی میشه. نرخ انقراض گونه‌ها امروز 20 برابر بیشتر از چیزیه که بهش میگن نرخ طبیعی یا پس زمینه، و بدتر این که پیشبینی‌ها میگن این عدد ممکنه حتی 10 یا 20 برابر دیگه هم رشد کنه. این یعنی ما داریم به سمت یه فاجعه نزدیک میشیم. یه چیزی تو مایه‌های انقراض جمعی که میلیون‌ها سال پیش دایناسورها و خیلی گونه‌های دیگر رو نابود کرد. اما این بار مقصر اصلی نه شهاب سنگ نه آتش فشان، بلکه خود ما انسان‌ها هستیم. بیاین یکم عمیق‌تر بشیم. انقراض همیشه بخشی از تکامل بوده. گونه‌ها میان، شکوفا میشن و گاهی هم از بین میرن، چون نمیتونن با تغییرات محیط یا رقابت‌های جدید کنار بیان. مثلا یه گونه پستاندار به طور متوسط 1 میلیون سال عمر میکنه و بعد ممکنه جای خودشو به گونه جدیدی بده. اما این چیزی که الان داره اتفاق میفته اصلا طبیعی نیست. به قول گزارش‌های علمی، نیازهای جوامع انسانی مثل یه چرخه مخرب عمل میکنه. تخریب زیستگاه‌ها، برداشت بیش از حد، تغییر اقلیم و معرفی گونه‌های غیر بومی، اینا دارن گونه‌ها رو به سمت پرتگاه میبرن. یوز پلنگ آسیایی، مرجان‌های دریایی که 44%شون در خطرن، یا حتی 41% دوزیستان، همه دارن فریاد کمک میزنن. وقتی زیستگاه‌ها تکه تکه میشن و جمعیت گونه‌ها کوچیک‌تر میشه، تنوع ژنتیکیشون هم کم میشه و دیگه نمیتونن با تغییرات کنار بیان. این یه چرخه مرگباره که داره طبیعت رو خفه میکنه. حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ راه حل ساده نیست، اما غیر ممکن هم نیست. حفاظت یه علم، نیاز به مدیریت درست، همکاری جهانی و آگاهی عمومی داره. گزارش ها میگن بدون دانش و تجربه کافی حفاظت موفق نمیشه. باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم، از مصرف پایدار حمایت کنیم و جلوی تخریب بیشتر طبیعت رو بگیریم. هر کدوم از ما میتونیم با انتخاب های کوچیک مثل کاهش مصرف پلاستیک یا حمایت از پروژه های حفاظتی یه قدم مثبت برداریم. زمین خونه ماست و اگه امروز کاری نکنیم، فردا شاید دیگه چیزی برای نجات دادن باقی نمونده باشه. نظر شما چیه؟ شما چه راه حلی برای این بحران پیشنهاد میکنید؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. نرگس آبیار بعد از حواشی و جنجال‌هایی که با ساخت فیلم در باغ عفیف‌آباد شیراز به راه انداخت، این بار سراغ مسجد عتیق قزوین رفته. تصاویری از این بنای تاریخی منتشر شده که نشون میده دیوارای ثبت ملی این مسجد با رنگ پاشی و الحاقات غیر مسئولانه آسیب دیده و بعد از اتمام کار به حال خودش رها شده. هرچند روابط عمومی سریال این ادعا رو تکذیب کرده و گفته تا جایی که امکان پذیر بوده از دیوارای کاذب و پورتابل استفاده کردیم. اما همونطور که گفتم، این اولین بار نیست که پروژه‌های نرگس آبیار با چنین انتقادهایی روبرو میشه. 3 سال پیش هم سریال سو و شون تو شیراز به بناهای تاریخی آسیب زد و اعتراض فعالان میراث فرهنگی رو به دنبال داشت. نرگس آبیار که خودش رو یه فعال میراث فرهنگی میدونه، بعد از جنجال‌های قبلی تو اینستاگرامش نوشت من دغدغه میراث فرهنگی دارم. اما حالا که سریال بامداد خمار رو تو قزوین کلید زده، باز هم انگار ضوابط حفاظت از بناهای تاریخی رو رعایت نکرده. از اون طرف وزارت میراث فرهنگی هم زیر سوال رفته. ستاره بنیادی، معاون فرهنگی این وزارت صاحبخونه گفته هیچ مجوزی برای فیلم برداری تو مسجد عتیق صادر نکردیم، اما اداره میراث قزوین و هیئت امنای مسجد میگن مجوز دادن. این تناقضا نشون میده که نظارت درست و حسابی تو کار نیست و بناهای تاریخی ما دارن قربانی این بی‌نظمی میشن. حالا سوال اینجاست چرا این اتفاقا مدام تکرار میشه؟ مدیر کل سابق حقوقی وزارت میراث فرهنگی تو مصاحبه با پیام ما گفته فیلم برداری تو بناهای تاریخی کار خوبیه، ولی باید با ضوابط خاصی باشه. اگه پایه دوربین به گچبری ها بخوره یا رنگ پاشی دیوارها رو خراب کنه، عوامل باید خسارت بدن. اون تاکید کرده که طبق قانون هر آسیبی به آثار ملی میتونه تا 10 سال زندان داشته باشه و معتقده که حضور ناظر میراث فرهنگی تو این پروژه ها الزامیه، چیزی که تو مسجد عتیق انگار غایب بوده. به هر حال این ماجرا نشون میده که حفاظت از تاریخمون جدی گرفته نمیشه و باید فکری اساسی کرد. به سرزمین افسانه های دیزنی سفر کنیم، اما نه برای یه قصه زیبا، بلکه برای یه بحث داغ محیط زیستی. ساخت فیلم جدید سفید برفی تو بریتانیا جنجال ساز شده، چون اسناد نشون میدن این فیلم بیشتر از سریع و خشن گاز گلخانه‌ای تولید کرده، اونم با وجود ماشین های پرمصرف اون فیلم. گاردین گزارش داده که سفید برفی و پری دریای کوچک با هم بیشتر از فرودگاه های بیرمنگام و لوتن تو یه سال کربن تولید کردن. انگار دیزنی تو حفاظت از طبیعت خیلی جدی عمل نکرده. سفید برفی هم در فروش شکست بزرگی برای دیزنی بوده، هم در حفاظت از محیط زیست. حالا بیایم یه نگاه دقیق تر بندازیم. تحلیل 250 گزارش از دیزنی نشون میده سفید برفی با 3153 تن دیوکسید کربن و پری دریای کوچک با 5127 تن رکورد آلودگی رو زدن. یه منبع نزدیک به دیزنی گفته معمولا فیلمای بزرگ حدود 2600 تن کربن تولید میکنن، ولی سفید برفی 62% بیشتر از این مقداره. این اعداد فقط برای بریتانیاست و احتمالاً تو کل جهان بیشتر هم میشه. جالب اینجاست که دیزنی از ژنراتورهای هیبریدی و برق تجدید پذیر استفاده کرده، ولی بازم سوخت ژنراتورها و سفرهای هوایی گروه تولید کار رو خراب کرده. سوال اینه آیا فیلمایی که قرار فرهنگ و سرگرمی رو ترویج بدن باید اینجوری به طبیعت ضربه بزنن؟ یک کارشناس محیط زیست میگه صنعت سینما باید به اثراتش توجه کنه، نه فقط به سودش. استفاده از برق شبکه و ماشینای برقی قدم خوبیه، ولی وقتی ژنراتورها و پروازهای چارتر هنوز هستن، نمیشه گفت دیزنی داره افسانه سبز خودش رو مینویسه. نظر شما چیه؟ اما دوستان همراه، این مطلب از همکارمون صدف سرداریه. صدف عزیز درباره نسبت بین محیط زیست و هنر می نویسه. پیشنهاد می کنم به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید و دیگر نوشته های خواندنی صدف سرداری رو هم بخونید. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. برای خوندن اخبار و گزارش‌های بیشتر و همینطور دیدن ویدیوهای از اخبار محیط زیست و حوزه توسعه پایدار به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید. ما در تمام شبکه‌های اجتماعی هم حضور فعال داریم. کافیه پیام ما رو جستجو کنید. راستی بعد از واکنش‌های بسیار به بردن خاک سواحل جزیره هرمز به دست گردشگران، دکاپست برای بازگردوندن این خاک و صدف‌ها پویشی به عنوان برسد به دست هرمز جان راه انداخته. برای اینکه جزئیاتش رو بدونید به روزنامه امروز سر بزنید. آخر هفته بهاریتون پر از شادکامی. خدا نگهدار.